بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این آیه شریفه 36 تا 38 از سوره مبارکه هجر بود. بعد از این که آیه رو توضیح دادیم و به نظر ما به خوبی از آیه شریفه بدون انضمام روایات استفاده کردیم، اصل یک روز مهمی قبل از یوم قیامت رو و اون همون تطبیق بر روز ظهور میکنه. عرض کردیم که روایات هم در اینجا مطرح شده و وارد شده. دو تا روایت صریح در این است که این یوم الوقت المعلوم مراد یوم الظهوره، اما یک روایت این یوم الوقت المعلوم رو به نفخه اولا تطبیق کرده. گفتیم که باید ملاحظه بشه که جمع بین این روایات چگونه است. اینجا ما دو تا جواب میتونیم بدیم. جواب اول این است که خب این روایت اخیر که بر نفخه اولا تطبیق شده این مطابق با قرآن نیست. ما از خود قرآن استفاده کردیم که خدای تبارک و تعالی یک مهلت خاصی رو برای شیطان قرار داده، یک زمان خاصی رو برای شیطان قرار داده، در حالی که نفخه اولا زمان خاص نیست، اون زمان عامه برای همه موجوداته. پس این جواب اول، چون این روایت با اون چی که مستفاده از قرآنه سازگاری نداره، لذا روایت رو کنار میگذاریم. جواب دوم این است که خود این روایت متضمن یک اضطرابیه. در روایت وارد شده که امام علیه السلام فرمود یوم الوقت المعلوم یوم ينفخ في الصور نفخة واحدة. خب اول میفرماید که نفخه اولا، نفخه اولا یک زمان بسیار کمی هست. بعد دنبالش داره سیموت و ابلیس ما بین النفخة الاولا و الثانیه، یعنی خود صدر روایت با خود ذیل روایت سازگاری نداره. اگر یوم الوقت المعلوم همان نفخه اولاست، پس باید در همون نفخه اولا ابلیس به درک واصل بشه، اما دنبال روایت داره ما بین النفخه الاولا و ثانیه ابلیس از بین میره. این لعلک راوی اشتباهی کرده و این روایت رو مشکل میکنه، یعنی اضطراب در متن درش وجود داره. در باب حجیت روایات، خب ما غیر از بررسی مسئله سند چند تا کار باید انجام بدیم. یکی از کارها این است که روایت یک ظهور مستقری داشته باشه، اما اگر یه روایت درش اضطراب وجود داشت، این روایت رو از درجه اعتبار ساقط میکنه. ولو اشکال سندی نداشته باشه روایت، اما اگر اضطراب متنی داره، لذا این روایت اضطراب متنی داره، اضطراب متنی مانع از انعقاد ظهوره، دیگه ظهور روشنی نداره. وقتی این چنین شد از اعتبار ثابت میشه. پس ما خود آیه رو استفاده کردیم که مراد قبل از نفخه اولاست اولا، و دو تا روایت هم آوردیم که دلالت داره بر این که این یوم ظهور هست ثانیا. پس این آیه شریفه و این دعایی که در سوره مبارکه هجره از آیاتی است که به خوبی دلالت بر مسئله ظهور داره، در این که یک زمان خاصی قبل از نفخه اولا در این عالم محقق میشه، اون زمان بسیار مهمه، اهمیت داره. و عرض کردم همونطوری که حالا خود حضرت رو بسیاری از شباهت‌هاش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، این جهتش هم هست که در جلسه گذشته عرض کردی، همونطوری که وقتی رسول خدا صلوات الله علیه متولد شدن شیاطین از ورود به آسمان ها ممنوع شدن، قبل از ولادت حضرت اینها ورود به آسمان ها پیدا می کردن، اخبار آسمان ها مربوط به زمین رو دریافت می کردن و می آمدن در زمین، قبل از اینکه حادثه واقع بشه اطلاع داشتن که می خواهند حادثه واقع بشه. خب این ظاهرا در سوره مبارکه صافات باشه که اینها در ولادت رسول خدا ممنوع شدن شیاطین از ورود به آسمان ها. حالا در ظهور خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف هم موت ابلیس واقع میشه. اینم خودش یک تناسب بسیار خوبی است که مؤید این بیان و این تفسیر است که از آیه شریفه داشتیم. یه نکته دیگه باقی میمونه در یکی از این روایات، یه مطلبی در مورد تقیه داره. عرض میکنم که اون روایتی که صدوق در کمال الدین نقل کرد از امام هشتم علیه السلام، در اون روایت این بود که امام هشتم علیه السلام فرمود لا دین لمن لا ورع له، لا ایمان لمن لا تقیت له، ان اکرمکم عند الله اعلمکم بالتقیه. خب تا اینجاش با روایات دیگر هم سازگاری داره و مضمونش یکی هست. لا دین لمن لا ورع له روشنه، لا ایمان لمن لا تقیت له روشنه. اما در دنبالش فرمود که سائل سوال کرد که یبن رسول الله الامتا، این تقیه تا کی باید انجام بشه؟ امام هشتم فرمود الا یوم الوقت معلوم. بعد حضرت فرمود یوم وقت معلوم همون یوم ظهوره. خب اون چه که مورد سؤال این قسمت روایته، حضرت فرمود و من ترکت تقیه قبل خروج الحجه. حالا من عنوانه این عنوان لقب حضرت رو ذکر نکردم دیگه، بلا تو روایت لقب آمده. و من ترکت تقیه قبل خروج الحجه فلیس منا. این مقصود چیه در اینجا؟ آیا اولا مراد از این تقیه در اینجا در این روایت تقیه در فروع مراده؟ که خب حالا در فروع فرض کنید ما تقیتا نماز رو با اهل سنت میخونیم، یا تقیه مداراتی یا تقیه خوفی، اقسامی که برای تقیه ذکر شده. حالا یا بزرگان فتوا میدن به این که این نماز صحیحه مثل امام رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم والد ما قدس سره، که این صحیح تامه و دیگه نیازی به اعاده و قضا نداره. خب حالا این یک قسم تقیه در فروعه. آیا در این روایت این تقیه در فروع رو امام هشتم علیه السلام دارن بیان میکنن، یا این که نه، این لا ایمان لمن لا تقیت له مراد تقیه در اصوله؟ تقیه در اصول معناش این است که ما معتقدیم حکومت حق امام معصوم علیه السلامه و هر کس دیگری بیاد این حق رو غصب بکند غاصبه. اون وقت در زمان خود ائمه خب نمیشد به حکام به صراحه بگویند که شما غاصبی، همین که نمیگفتندم، ولی باز اون حکام به ادنا بهانه‌ای عرض میکنم اهل بیت رو، منصوبین به اهل بیت رو از بین میبردن. تقیه در اصول معناش همینه که بگیم در مسئله امامت، امامت حق معصومین علیهم السلامه. خب در زمان ائمه این تقیه باید انجام می شده و اصحاب ائمه انجام می دادن. در این که اصحاب ائمه می دونستن حکومت حق ائمه معصومین هست، معذالک راجع به این موضوع حرفی نمی زدن. ولو خود ائمه گاهی اوقات راجع به امامت و شرایط امامت و شرایط حاکم مطالب رو خودشون بیان می کردن، اما اصحاب وارد این مسئله نمی شدن، دنبالم نمی کردن. این میشه تقیه در اصول. خب فی الجمله اصل تقیه در اصول در زمان ائمه علیهم السلام بوده، اما این عرض میکنم قایتی که در این روایت آمده، من ترکت تقیه قبل خروج الحجه فلیس منا، این چی ازش استفاده میشه؟ این یه عبارتی است که باید یه مقداری درش تأمل بکنیم، توقف بکنیم. آیا این وزانش وزان همون روایاتی است که دلالت بر این داره که هر کسی قبل از ظهور حضرت قیام بکنه و علمی رو برپا بکنه این باطل و حرامه، و همون جوابی که اونجا از اون روایات داده میشه باید از این هم داده بشه؟ یعنی بگیم اگر کسی به عنوان المعصوم علیه السلام بخواد علمی رو به عنوان حکومه برداره، این باطل و حرامه. خب بودن در قبل از فیروزی انقلاب افرادی به بعضی از این روایاتی که حالا خود این روایات هم نیاز به یک بحث مفصل داره، من نمیدونم حالا کسی بحث کرده این روایاتش یا نه، بسیارم جای دقت داره. این روایات سبب شده بود بعضی ها که حالا یه مقداری هم در وادی انقلاب آمده بودن متوقف کرد، دیگه معتقد شده بودن به اینکه تشکیل حکومت، تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور حضرت حرامه و باطله. در حالی که همون موقع جوابی که داده می شد این بود که این روایات میگه اگر یک کسی به عنوان المعصوم علیه السلام بخواد یک حکومتی تشکیل بده به عنوان اینکه یک حکومت جهانی، یعنی چند تا جهت داره، یکی به عنوان المعصوم، یکی داعیه جهانی بودن داشته باشه. بگیم ما به عنوان حکومت جهانی، یک کسی به عنوان حکومت جهانی قیام بکنه. خب امام رضوان الله تعالی علیه مکرر می‌فرمود که انقلاب ما یه مقدمه است برای اون حکومت جهانی. هیچ وقت امام ادعا نداشت که من بخوام حکومت جهانی بکنم. این روایات چنین مدعیانی رو دلالت داره که باطل و حرامه. اگر مدعیانی باشن به عنوان المعصوم، یک، یا به عنوان یک حکومت جهانی افراد رو به خودشون دعوت بکنن برای تشکیل یک قیام عمومی جهانی، خب این مسلم باطله. این از مختصات امام زمان علیه السلام و خدای تبارک و تعالی اراده فرموده به دست آخرین حجتش این حکومت جهانی برپا بشه. حالا این من ترکت تقیه قبل خروج الحجه فلیس منا، هم آیا همین رو میخواد بگه؟ یا اینکه ما از این بیاییم استفاده کنیم بگیم مراد امام هشتم علیه السلام اینه، ائمه ما شؤونی دارن، ائمه ما مراتبی دارن، هم شؤون ولایی و هم یک شؤون معنوی، و شیعه باید نسبت به حقیقت این شؤون تقیه بکنه. با همه کس نمیتونه اینها رو در میان بگذاره. خب الان ما به بشریت بگیم یه نفر میخواد بیاد حاکم بر همه بشه، این براشون ثقیله. شما نگاه نکنید به ذهن مذهبی و روحیات مذهبی که خود ما و جامعه ما داره. به یه آدم من حیث انه انسانون، با قطع نظر از این که این خدا رو میپرسته یا نه، بهش بگن آقا یه زمانی میخواد بیاد یه نفر حاکم 7 میلیارد بشر کره زمین میخواد بشه، خیلی براش سخته، قبول این براش مشکله. اونم نه یه نفری که خود بشر بخواد انتخاب بکنه، یه نفری نیست که بشر بخواد انتخابش بکنه، خدا او رو انتخاب میکنه با قدرتی که خدا در اختیارش قرار میده. این پذیرشش مشکله. اون وقت شاید مراد این باشه که پیروان اهل بیت، پیروان مکتب اهل بیت که چنین اعتقادی دارن، این باید این اعتقاد رو به اهلش بگن. اگر این رو خارج از اهلش بیان بکنن، این برخلاف تقیه عمل کردن. این هم یک احتمال سومی است که عرض میکنم در این آیه شد، در این روایت مطرح میشه و باید درش تأمل کرد. چی آقا؟ خود اسمت، خود قائل به اسمت بودن دیگه. خود اسمت یکی از نکاتی است که این رو هم همه کس نمیتونه بپذیره، یعنی بفهمه، فقط اهلش میتونن این رو بفهمن. خود مراتب معنوی ائمه این چنینه. علی حال این جمله بسیار جای تأمل داره و باید یه مقداری درش دقت بشه. بحث تقیه خودش بحث بسیار مهمیه. ما خودمون یه رساله‌ای داریم در مباحث تقیه، شاید مثلا حدود بیست و چند سال پیش من این رساله رو نوشتم، مفصلم راجع به تقیه ما بحث فقهیش اونجا کردیم، ولی اون موقع من به این روایت برخورد نکرده بودم که اینم رو بیاریم جزء مباحثش. خب در مورد تقیه مواردی داریم که اصلا میگن در این موارد تقیه نیست، استثناءاتی داره. اما این روایت که من ترکت تقیه قبل خروج الحجه فلیس منا، خب تقیه در فروع که مسلم مراد نیست، برای که تقیه در فروع تابع موضوع خارجی شه. خب شما الان اگر اهل سنت اطلاع دارن که کار شما و عمل شما از روی تقیه است و چه بسا مسخره بکنن کار شما رو، ممکنه بگیم اینجا موضوعش منتفی میشه دیگه. تقیه مداراتی اونجاست که ما مداراتن با اونها نماز بخونیم و اونها بگن خب اینا هم اهل نمازن. اما اگر بدونن از روی تقیه است، ممکنه کسی بگه اینجا موضوع نداره دیگه. البته در مسئله موضوع نباید به یه جا و یه مکان و یه محل اکتفا بشه. فقیه و مرجع تقلید باید بیاد مجموع رو حساب بکنه. الان در مجموع جامعه اهل سنت تقیه هنوز موضوع داره، اما ممکنه یه مکان، یک شخص، یک جای مسجد موضوعش منتفی شده باشه، مدارات و مجموعشونه. ولی علایان تقیه در فروع ممکنه موضوعش منتفی باشه. پس قطعا مراد از این تقیه، تقیه در اصوله. اون تقیه در اصول رو دو احتمال میدیم، یکی نسبت به تشکیل حکومت که بگیم آقا حکومت حق للائمه علیهم السلام و هر کسی بیاد جای ائمه و اونا حاکم باشه اینا قاصبن. یعنی روی این بیان هر حاکمی امروز در روی کره زمین عنوان قاصب رو داره، مگر حاکمی که با موازین خود ائمه به حکومت رسیده باشن، مثل نظام جمهوری اسلامی ما. طبق این دیگه هر کسی بخواد حکومت بکنه، این خودش اصلا قصبه و درست نیست. حالا بیایم در این زمان ما بگیم آقا این حکومت ها، خب الان یه کسی نمیتونه مقابله بکنیم ما با دنیا، بگیم آقا هر حاکمی تو هر کشوری حکومتش قصبه، به مردمش بگیم برید از بین ببریدش، نمیشه. اینجا باید تقیه کرد، باید تقیه کرد. یعنی به حسب ظاهر حاکمان روی زمین که بر مردم خودشون حکومت دارن اجمالا آدم بپذیره، آثارم براش بار بکنه، روابط هم باشون داشته باشه. خب شما الان ببینید توی فقه سیاسی این مسئله خیلی مهمه. در فقه سیاسی ما معتقدیم که حکومت و حکم فقط برای خدای تبارک و تعالی است. این الحکم الا لله. از خدای تبارک و تعالی به رسول خدا انتقال پیدا کرده، به ائمه معصومین علیهم السلام انتقال پیدا کرده، و در زمان غیبت با ادله‌ای که ما داریم به فقیه جامع الشرائط انتقال پیدا کرده. خب نتیجه این مسئله چیه؟ نتیجه این است که هر جا هر حاکمی حتی اگر با رأی مردمی در یک کشوری روی کار اومده باشه، این قاصبه. ولی ادعای جهانی هم نکنه، قاصبه. کسی که بخواد مردم حکومت بکنه. حالا ببینید ما داریم به اصطلاح حکومت و ولایت میگیم، یه کسی رو میارن رو کار، میگن آقا تو بهت اختیار میدیم این کارو بکن، این کارو بکن، به عنوان وکیل مردم باشه، او اشکالی نداره. ولی اگر کسی رأی بهش بدیم به عنوان اینکه قول او نافذ باشه. امروز مردم خب این کارو بکنید، مردم میگن باشه انجام بده. ترک کنید، ترک میکنید. جنگ کنید، جنگ میکنید. این روی ادله اولیه ما تمام اینها غیر شرعیه. اون وقت عرض کردم در فقه سیاسی این بحث مطرح باید بشه، ولو مطرح هم نشده، که خب به چه ملاکی حاکم مسلمین کشور جمهوری اسلامی ما با حکومت فلان کشور ارتباط داره؟ به چه ملاکی؟ وقتی ما او رو قاصد بدونیم به حسب اولی، این حق نداریم اصلا باشه ارتباط داشته باشیم. او یه آدم قاصدیه. چه توجیهی پیدا فقط میکنه؟ تقیه. یعنی الان الان باید بگیم آقا دائما کشور ما، مسئولین کشور ما روی این مبنای تقیه با همه این حکام دارن ارتباط پیدا میکنن. چون ما وقتی مسئله ولایت خدا و رسول و ائمه رو مطرح میکنیم، غیر از اون چه که خدا ائمه فرمودن برای زمان غیبت، دیگه چیزی به عنوان ولایت و حکومت مشروع نیست اصلا. شما ببینید، حالا یه مثال خیلی روشن عرض بکنم، اگه امروز 10 نفر آمدن رأی دادن یک زن براشون حاکم بشه، از نظر فقهی ما باطله، اثر نداره. اگر امروز 1000 نفر آمدن رأی دادن یه بچه براشون حاکم باشه، اثر نداره. اگر 1,000,000 نفر بیان رأی بدن یه آدم غیر مسلمان روز غیر ضوابط دینی بخواد براشون حاکم باشه، اثر نداره. پس ببینید، اینم یک احتمالی که ما از این روایت استفاده میکنیم که بالاخره خب حالا الان مسلمان ها میخوان زندگی کنن، شیعه میخواد زندگی بکنه، حکومت حقه و جهانی حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه. تا اون زمان باید چه کار کرد؟ با تقیه کرد. این معنای من ترکت تقیه قبل خروج الحجه فلیس منا، این به نظر ما از هر احتمالاتشه. احتمال سوم این بود که فقط به این راجع مقامات ائمه، معصوم بودن اینها، حجت بودن اینها، حق حکومت داشتن اینها بر مجموع بشر، نسبت به اینا ما بیم تقیه بکنیم، اونم نسبت به معاندین و مخالفین و این حرفا. این که حالا تو بعضی روایات داره که اسرار ما رو حفظ کنید، بالاخره شیعه یک گوهرهای الهی رو داره، با 1001 دلیل این 14 معصوم واقعا معصومن، واقعا حجت خدان. خب این افتخار رو داریم که ما اینها رو داریم، ما پیرو اینا هستیم، ولی خب نباید بیم همه جا در هر جایی در هر مکانی این مسائل و این خصوصیات ائمه‌ام بیان بکنیم. که فرمودن کلمات ما رو تا میتونید برای مردم بگی، ولی مقامات و مراتب رو شاید جز اسرار باشه. این جز احتمال سومه، ولی به نظر من از میان این سه احتمال همون احتمال دوم از هر احتمالات باشه. لذا شیعه تا قبل از خروج حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف دائما در حال تقیه. سی فرمودید بله.
مالک هست و الان مالک بلتل حاضر هست و اینجا
خب تکلیف از زمان غیبت که رجوع مشخص کردن اما حوادث الواقع فرج و زیال و روات احادیثنا. ببینید برس کردن شما از جهت قرآنی که در این تردید ندارید، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. خب این انما حصره، ولایت منحصر به این هاست. تمام، فقط یه ولایتی به نحو عام برای فقیه جامع و شرائط که در محل خودش گفتن 13 تا شرط هم باید داشته باشه قرار داده شده. حالا اجزه بدی؟ حالا عرض میکنم میدونم انما ولیکم الله یعنی ولیکم شما مردم حجاز؟ نه اجزه بدی شما انما ولیکم الله تو سوره مائده آیه شاید 55 باشه. انما ولیکم الله این عرض میکنم که نسبت به همه بشره، نه فقط مردم حجاز. خب این آیه الان هم هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و مجتهد جامع الشرائع. حالا اونم با روایات زعیمش میکنیم. حالا بعضی که ولایت فقیه رو قبول ندارن اونو زعیمه نمیکنن دیگه، میگن همین ستا. ولی از این دائره که خارج بشیم ولایت مشروع یا نامشروع؟ موضوع میدونم نداره در زمان. آخه آیه که نمیگه فی زمن الحضور اینطوره، آیه میگه انما ولیکم الله، یعنی در زمان غیبت هم ولی ما خدا و رسول و والذین آمنونه که الان خاتمش حضرت حجت از جلال الله تعالی فرجه و شریفه. ببینید ما باشیم، عرض کردم این دیگه حالا فکر میکنم نیازی به توضیح هم نداره، ما باشیم و ادله اولیه ولایت معناش این است که هر حکومتی هر ولایتی خارج از این دائره باشه نامشروعه. حالا ما که میگیم قصر، نمیخوایم معنای فقهی قصر رو بگیم، بگیم هوال استیلا علی مال غیر عدوانه، ولی اینکه اونم رو میشه در اینجا پیاده کرد. یه آدمی استیلا پیدا میکنه بر اون چیزی که حق غیره، این حق خداست. یه آدم فاسد فاسد اونور دنیا خودش نشونده الان جای خدا. خب این کشورهایی که الان هستن در همسایه ایران اکثرشون همینطورن دیگه، آدم صالحی هم متاسفانه نیستن. حالا تازه من میگم برتر صالح هم باشن، یه آدمی باشه اصلا اهل گناه هم نباشه، ولی باز حق ولایت نداره. مگر بگیم آقا اینا همه ولایت نیست، اینا وکالته، اینا بهش وکالت دادن آقا تو بیا این کارو بکن. ولی اگه کسی بخواد از مرز وکالت خارج بشه ولایت بکنه غیر مشروعه. او وقت غیر مشروع بشه، الان شما در حکومت عربستان که وکالت نیست، اونجا رو حکومت میکنن دیگه. خب الان سوال اینه از نظر فقهی، حالا کاری به جهات سیاسی و نمیدونم قراردادها کاری فعلا به اینا نداریم، از نظر فقهی اگر از یه فقیه سوال بکنن آقا حکومت اسلامی میتونه با اینا ارتباط داشته باشه یا نه، میگیم به حسب اولی نمیتونه چون تأیید ایناست، اما به حسب ثانوی از باب تقیه بله. نه تنها اینم از جاهایی که این نکته رو عرض بکنم، یه وقتی مطلب رو عرض میشود که خالی از دقت منتقل نکنی، گاهی اوقات احکام ثانویه ملاکش شاید از احکام اولیه مهمتر بشه و این از همون موارده. یعنی اینقدر این مسئله مهمه که ائمه فرمودن لا فلیس من نامن ترک تقیه، یعنی اگر یه آدمی خودشو به مقدسی بزنه بگه آقا فقط ولایت مال خدا و رسول و ائمه است، اینا رو باید ذبحشون کرد، اینا نه غلطه، باید تقیه داشته باشی، تقیه مشرطبات داشته باشی، به حسب ظاهر بپذیرید مسئولیت و منصب و ریاست اونا رو، نمیشه تقیه. ببینید اون یه بحث باز فقهیه، ببینید اون بحث فقهیه، یعنی در فروع منظورم اینه، به این معنا اگر یه جای دین در خطره من بخوام تقیه بکنم، اینجا تقیه وجود نداره، یا یه جایی کسی رو دارن میکشن من تقیه بکنم، تقیه معنا نداره. یه مواردی هست که خوهم مثلا مهام و امور اینها رو فرمودن، ولی ما باشیم و این روایت، این بالاخره یه بحثیست که اونجا ها متعرض نشدن، یعنی در خود فقه من یادم نمیاد این بحث و جایی فقیهی متعرض شده باشه، در حالی که بحث بسیار زیبا و عمیق فقهیه، این توی بحث روابط بین الملل و فقه سیاسی و اینها خیلی مطرح میشه، فقه نمیدونم اجتماعی در آبینی که حالا این روزا شعبه شعبه داریم میکنیم فقه رو مطرح میشه توی اینا. این عرض کردم اون چی که من خیلی هم تأمل کردم روی روایت و این تعبیر، و من ترک تقیه قبل خروج الحجه فلیس منا، چی بخواد از در بگه؟ این غیر از این احتمالی که عرض کردم از هر احتمالاته، من چیز دیگه به ذهنم نمیاد، حالا شما دارید تأمل کنید برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.